بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمت از عبارت رو توجه بفرمایید. الثالث الکنز و المرجع فی تشخیص مسما العرف، فَإِلَّمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي بَلَدِ بِلَادِ الْكُفَّارِ أَوْ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ أَوْ الْخَرِبَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا. فی جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده و علیه الخمس. حالا این یک قسمت از عبارته. می فرماین سومین امری که متعلق خمسه از امور هفتگانه مسئله کنز. در باب کنز اولین مرحله‌ای که ملاحظه شد این است که دلیل بر وجوب خمس در باب کنز عبارت از چیه؟ عرض کردیم که هم از نظر فتاوا و هم از نظر نصوصی که قسمتی از اون نصوص رو دیروز ملاحظه فرمودید، کنز رو هم ولو فی الجمله یکی از اموری قرار دادن که خمس به او تعلق میگیرد و عرض کردیم این مفروع عنه که مقصود از کنزی که خمس به او تعلق می گیرد عبارت از کنزی است که ملک برای واجد او باشه، یعنی اون کسی که گنج رو پیدا کرده مالک شده، منتها مالکی است که یجب علیه الخمس، مثلا سایر موارد در ارباح مکاسب هم اینطوره، در معدنی هم که بحث کردیم اون معدنی خمس به او تعلق میگیرد که ملک برای مستخرج باشه، و الا معدنی که ملک مستخرج نیست معنا نداره که خمس بر او واجب باشه. پس کنز فعلا محل بحث ما کنزه. ایشون در تفسیر کنز تفسیری ندارن، می‌فرمایند والمرجع او فی تشخیص مسما العرف، هر چرا که عرف به او کنز بگوید. و در این مورد مثل سایر موارد که متعلق احکام و موضوع احکامند مرجع عرفه، مگر اینکه در یک جایی یک تعبد شرعی وجود داشته باشد، مثل اینکه ایشون در رابطه با معدن نمک که در عرض سبخه مالحه که آب اجتماع پیدا می کند، ثم یسیر ملحن، و در جواب سائل از این مسئله امام فرمود هازا المعدن، بعض الاعلام اینجوری معنا کردن، یعنی شرعن معدنه، ولو اینکه عرفن عنوان معدن بر او اطلاق نشود که ما مناقشه کردیم در این حرف. بالاخره کلی این مطلب ثابته که در مواردی که یک تعبد شرعی وجود نداشته باشد، باید در تشخیص موضوع مراجعه به عرف بشود. ایشون همین مقدار رو در تفسیر معنی کنز و در مرجع کنز بیان کردن. لکن قبل از رسیدن به این حرف، مرحوم سید در کتاب عروه وقتی که مسئله کنز رو عنوان می کند، یک خصوصیاتی هم به دنبالش ذکر می کند. ولو اینکه در مقام تعلیل و ذکر علت تقریبا به همون صدق عرفی تمسک می کند، لکن جهاتی رو در معنای کنز متعرض میشه مرحوم سید، بعضیاش رو بالاشاره و بعضیا رو به صراحه. مثلا میفرماید الکنز هو المال المذخور. کنز عبارت از مالی است که ذخیره شده باشد، مذخور از باب ذخیره، اون مالی است که ذخیره شده باشد. و چون جمع دیگری هم اینطوری معنا کردن کنز رو به معنای مال ذخیره شده معنا کردن، این مسئله پیش آمده و این مسئله مطرحه که آیا مال مذخور به حسب متبادر و متفاهم عرفی، یعنی اون مالی که صاحب اون مال این مال رو در یک جای مخفی ذخیره کرده باشد، حالا ذخیرم نوعاً برای روزهای مباداست، افرادی امکاناتی دارند ولی فکر میکنن که این امکانات مثلا یک روزی ازشون سلب بشه، میان یه مقدار از اموالشون رو عرض می شود که ذخیره می کنن. حالا در کجا اونم یه بحث دیگریه. خب پیداست که در زمان سابق دو مشکل وجود داشته که تقریبا حالا این دوتا مشکل حل شده به یک معنا. یکی این که اولا محلی به نام بانک وجود نداشته که کسی بتونه در بانک مثلا برای خودش ذخیره قائل بشه، و یکی دیگر این که پولها هم کاغذی نبوده و اسکناس و دینار و امثال ذالک نبوده، بلکه پولهای سکه‌ای بوده، درهم و دینار بوده و این هم مشکله، حفظش مشکله، غیر از پول کاغذیه که حفظش تا حدی آسانه. حالا این دوتا مشکل البته فی زمان نهازا برداشته شده، مخصوصا مسئله بانک که دیگه کسی که بخواد پولی رو ذخیره بکنه در یک حساب بانکی به نام حالا سپرده اونجا ذخیره میکنه و حتی ربحش هم میگیره. و به نظر ما چون خود بانکی ها در اساسنامه شون مسئله مضاربه رو مطرح کردند، این ربحش هم شرعاً جایزه، چه در این سپرده های کوتاه مدت باشه و چه در سپرده های طویل المده و دراز مدت باشه. مقصودم این است که اینی که مرحوم سید می‌فرماید هو المال المذخور، نوعا ذخیره ها به این صورت هایی که در زمان ما امکان داره امکان نداشت. و حتی من نظرم هست که حتی تا همین مثلا 30 سال پیش که با این که مسئله بانک ها هم تا حدی به وجود آمده بود، بعضی از این تجار قوم می بردن مقداری از سرمایه های خودشون رو در یک زمینی هست در منتهای رودخانه که تعبیر می کنن به علایر ازش، منم ندیدم هنوز اونجا رو، می گفتن سرمایه های خودشون رو به لحاظ اینکه اونجا یک زمین خیلی بزرگی هست و درش چاه‌های خیلی زیادی هم ظاهرن وجود داره، مقداری از سرمایه‌های خودشون رو اونجا ذخیره می‌کردن یا حفظ می‌کردن. اینها خب به علت رایج نبودن بانک‌ها بود، حالا به علت رواج بانک‌ها دیگه نیازی به این معنا احساس نمی‌شود. بالاخره اینها این جماعت گفتن الکنز المال المذخور، مالی است که ذخیره شده باشد. این مال مذخور خب یه سری عناوین رو خارج میکنه، اونجاهایی که به عنوان حفظ باشه یا به عناوین دیگر باشه غیر عنوان ذخیره اونها رو خارج میکند. ذخیره هم نوعا برای روزهای مباداست، حالا یه فروز دیگری هم داره، ممکنه کسی برای فرزندش مثلا ذخیره کرده باشه یا برای بعضی از اقراض دیگری ذخیره کرده باشه و حتی اونجایی رو هم میگیره که مالی رو ذخیره کرده باشه برای اینکه در یک روزگاری اگر امکانات بیشتری پیدا کرد مثلا بتونه مسجدی بسازه، بیمارستانی بسازه و امثال ذالک. این عنوان مذخور در تعریف کنز عرض کردیم که در تفسیر جماعتی من هم السید فالعروه ذکر شده. اون وقت ذخیره پیداست، یکی از عناوینی است که متقوم به قصد. بدون قصد اگر مالی از کسی ولو در یک جا مستور باشه، عنوان مزخور صدق نمی کند. ذخیره اونجاییست که انسان ان ارادتن و ان قصدن این کار رو می کند برای اقراضی که نسبت به این مال برای خودش یا وراثش یا کارهای دیگری که مربوط به خیرات و مبراته انجام بدهد. اون وقت از این کلمه مزخور استفاده شده که باید قصد تعلق به این گرفته باشه، یعنی باید بدانیم این مالی رو که مثلا الان در زیر زمین پیدا می کنیم، این مالیست که صاحبش این مال رو در اینجا از انظار مردم مخفی نگه داشته به عنوان ذخیره که یک روزی مورد استفاده قرار بگیرد. لکن مشهور این معنا رو انکار دارند که باید قصدی در کار باشه و لازمه اش هم این است که احراز بکنیم این معنا رو. باید کسی که یک گنجی رو پیدا می کند احراز کرده باشد که صاحب اصلی این گنج قصد ذخیره داشته نسبت به این مال. مشهور این معنا رو انکار کردند، گفتن قصد ذخیره و عدم قصد ذخیره اینا هیچ کدوم دخالت در معنای کنز نداره. تنها کسی که روی این مسئله اصرار می‌ورزد مرحوم شهید ثانیه که هم در کتاب مسالکش که شرح شرایعه و هم در کتاب روزه که همین شرح لمعه خود ما باشه، در هر دو شهید ثانی اصرار داره که باید عنوان ذخیره بودن احراز بشه و اگر عنوان ذخیره بودن از طرف مالک و قصد ذخیره احراز نشه، این لغت است و احکامی که بر سایر لغت‌ها بار میشه در مورد این مال هم باید این احکام بار بشه. حالا آیا اینجا حق با مشهوره یا حق با مرحوم شهید ثانیه؟ مقدمتاً میگیم اگر مسئله احراز ذخیره بودن در گنج شرط باشه، اولا این یک موارد نادری در گنج ها، در گنج های به دست آمده یک موارد نادری هست که انسان بتونه احراز بکند که صاحب این گنج قصد ذخیره داشته، و الا چطور انسان پی میبرد به اینکه قصد ذخیره در کار بوده؟ اولا خیلی بعیده از این نظر، باید یه موارد خیلی نادری نوشته‌ای مثلا روی او باشه یا یک علامت مخصوصی داشته باشه که از راه اون نوشته و علامت و اینها انسان تشخیص بده، و الا مالی که صاحبش وجود نداره و در حال مستوریت بوده، حالا در کجا مستور بوده عرض میکنیم. این رو ما از کجا به دست بیاریم که صاحب اصلی قصد ذخیره داشته یا قصد تحفظ داشته یا مقاصد دیگری داشته در رابطه با این مستور کردن مال؟ اینطور نیست که مستور کردن مال فقط راهش منحصره به قصد ذخیره باشه. علاوه میگیم شما این معنا رو از کجا میارید؟ اصلا این که میگید الکنز و المال المذخور، این مذخور آیا در روایتی ذکر شده؟ این همه روایات رو ما دیروز خوندیم، فقط عنوان کنز درش ذکر شده بود. عناوینی هم که در روایات ذکر می شود باید انسان در تشخیص معناش رجوع به عرف بکند، اما پیش خودی بردار معنا بکند کنز رو و المال المذخور و از کلمه مذخورم استفاده کنه که حتما صاحب این مال باید در رابطه با این مال قصد ذخیره داشته باشد، نه قصد تحفظ و نه مقاصد دیگر، این رو ما از کجا به دست بیاوریم؟ ثانیاً عرض می شود که گاهی از اوقات این طوریه که این رو بعض الاعلام هم ذکر می کند، خداوند در رابطه با بعضی از شهرهایی که در زمانهای گذشته مرتکب محرماتی می شدند می فرماید فجعلنا عالیها سافلها، ما زیر و رو کردیم این شهرها رو، همه چیزشون رو به هم زدیم، بالا رو بردیم پایین، پایین رو بردیم بالا. خب پس در رابطه با این شهرها شما باید بفرمایید که این مسئله کنز و امثال ذالک نباید مطرح باشه، برای اینکه اینها نوعاً قصد ذخیره نداشتن، اینها به علت ارتکاب معصیت و ارتکاب محرم خداوند این عذاب رو براشون فرستاد. حالا به حمد الله این نعمت برای امت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله هست که این نوع عذاب ها وجود نداره، به علت اینکه خداوند می‌فرماید که ما و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، درباره رسول خدا. در یه آیه دیگر می‌فرماید که ما اینها را عذاب نمی‌کنیم تا زمانی که استغفار می‌کنند، ولو اینکه مرتکب معصیت هم هستند، ولی چون استغفار می‌کنند در رابطه با استغفار ما عذاب را از اینها برداشتیم. این به حمد الله فی زمان ناهازا خیلی یا نیست اصلا یا کم تحقق پیدا می کند بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. وقت در رابطه با گنج هایی که از بلاد اینها استخراج میشه بگیم چون اینا قصد ذخیره نداشتند، این خارج از این کنزی است که متعلق خمسه. عرض کردیم عمده این است که ما دلیلی بر این مطلب نداریم و تفسیری که در این رابطه شده این تفسیری نیست که در روایتی ذکر شده باشد، لااقل اگر در روایتی ذکر شده باشه او انسان طبعاً للروایه این معنا رو میگوید، حالا یا به نحو تعبد شرعی یا به نحو ارشاد به یک امر عقلایی، همونطوری که ما در باب معدن در اون روایت عرض کردیم. اما در اینجا حتی در یک روایت هم این تعبیر وارد نشده، پس ما نمیتونیم تبعیت از شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه بکنیم. این یک جهت. جهت دیگری که باز ایشون تعرض نکردن و ذکرش خوبه این است که آیا گنج منحصره به اون مالی است که انسان از زیر زمین بیرون میاره؟ مثل اینکه خانه قدیمی رو انسان خراب میکنه مثلا برای خاطر یه سرداب و غیر ذالک، از زیر زمین مالی رو به دست میآورد، گنجی رو به دست میآورد. یا اینکه نه، اختصاص به زمین نداره، از هر کجایی باشه، حالا در دیوار باشه یا در مثلا کوه باشه یا حتی اگر در شکم یک درخت مثلا خیلی طویل و درخت بزرگی باشه و کسی در شکم اون درخت مثلا یک مالی رو گذاشته باشد، آیا ارز خصوصیت داره یا اینکه ارز خصوصیتی نداره؟ صاحب جواهر از مرحوم کاشف القتا نقل میکند که ایشون فرموده ارز خصوصیت داره، لکن به ایشون هم همین اشکال وارده که آیا این که شما میگید ارز خصوصیت داره برای خاطر این است که عرف در غیر ارز قائل به گنج نیست؟ مثلا در بعضی از این دیوارهایی که خیلی عرض میشود عریضه و خیلی هم مال سابقه، حالا این دیوار رو خراب کردن، در وسط این دیوار اموالی رو به دست آوردن، طلا و نقره ای رو به دست آوردن، آیا میگید چون دیواره عنوان گنج از نظر عرف صدق نمی کند؟ یا اینکه اونچه که به نظر میرسه و تقریبا پیش انسان روشنه این است که چه فرق میکند بین اینکه زمین باشه یا مثلا کوه باشه یا مثلا دیوار باشه یا حتی در داخل بعضی از اشجار خیلی عریض و عمیق و طویل باشه؟ همه اینها عنوان برش صادقه بدون اینکه عرف مساعد باشه، با اینکه اولی خصوصیتی دارد. در تمام این موارد بر حسب نظر عرف عنوان کن ثابته. مطلب سومی که بازم ایشون متعرض نشدن اینجا بلکه در پایین مسئله به صورت اشاره خلافش رو ذکر کردن، مسئله اینه که آیا گنج اختصاص به دینار و درهم داره، یعنی ذهب و فضه مسکوکین داره، یا ذهب و فضه غیر مسکوکین رو میگیرد، یا به تعبیر مرحوم سید مطلق جواهرات رو هم شامل میشه، ولو اینکه طلا و نقره نباشه، لکن اشیایی باشد مانند احجار کریمه، مانند چیزهایی که دارای ارزش و بها هست، ولو اینکه عنوان طلا و نقره اصلا درش وجود نداره. یا فی زمان نهازا، اگر جواهرم زیر زمین پیدا کرد، در این صندوق رو باز کرد، دید مثلا مشتمل بر اسکناسه، بدون اینکه طلا و نقره باشه، تا چه برسه به اینکه مسکوکین باشد که ازش تعبیر به نقدین میکنیم. اینجا یه مطلب مهمی هست و اون این است که بعض الاعلام میفرماید که ما قبول داریم عنوان گنج همه اینها رو شامل می شود و اختصاص به طلا و نقره مسکوک نداره. عنوان کنز شامل همه این موارد هست، ولی چون ما در رابطه با کنزی صحبت می کنیم که خمس به او تعلق بگیرد، در اینجا یک روایتی وجود داره که از اون روایت استفاده می شود که خمس به مطلق کنز تعلق نمی گیرد، بلکه به کنزی که محتوای او درهم و دینار باشد عرض می شود خمس تعلق می گیره، که در حقیقت کل خن کنزن لا یکون متعلقا للخمس، بلکه کنزی متعلق خمسه که در باب زکات در مثلش زکات هست. در باب زکات خب ملاحظه فرمودید که مطلق طلا و نقره به زکات تعلق نمی گیرد، بلکه طلایی که عنوان دینار داشته باشد و مسکوک باشد و نقره‌ای که عنوان درهم داشته باشد و مسکوک باشه، این متعلق زکاته. لذا یه بحثی هم الان بد نیست اینجا ذکر بکنیم که فی زمان نهازا حتی این سکه‌هایی که در بازار به فروش میرسد و در بانک ها میفروشند یا در ادارات به بعضی از افراد به عنوان هدیه میدهند، اینها متعلق زکات نیست، هیچ وقت زکات به اینها تعلق نمیگیره، برای اینکه زکات به اون درهم و دیناری تعلق میگیرد که عنوان ثمنی داشته باشد، اما این سکه ها عنوان متاع و عنوان مثمنی داره. لذا اگر بیش از اون مقدار مذکور در باب زکات هم این سکه ها در نزد کسی وجود داشته باشه، یه وقت خیال نکنه که زکات به او تعلق میگیره، مگر اینکه از باب ارباح مکاسب و هبه‌ای که مثلا مادرش احتیاط میکنیم خمس رو و امثال ذالک خمس به او متعلق بشود و الا مشمول ادله زکات نیست، چون عنوان ثمنی نداره، بلکه اینم مثل سایر طلاها عنوان مثمنی داره. بالاخره دور نشیم از حرف خودمون، بعض الاعلام اینطور میفرماید ما قبول داریم که در معنای عرفی کنز هیچ خصوصیت درهم و دینار اخذ نشده، بلکه طلا و نقرم اخذ نشده، همون عنوان المال که اولین چیزیست که در تفسیر کنز گفته شده، چیزی که مالیت داشته باشه، هر مالی میخواد باش. ولی چه کنیم، یک روایتی در اینجا هست که این روایت در مقابل روایات مطلقه دیروز که دلالت میکرد بر اینکه در هر کنزی خمس واجبه، از این روایت استفاده میشود که مطلب اینطور نیست، بلکه در اون کنزی خمس واجبه که مشتمل بر ذهب و فضه به صورت دینار و درهم باشه. حالا این روایت چیه؟ تصادفاً این روایت هم مال همون بزنطیه که نظیر این روایت رو در باب معدن هم ما خوندیم و درش بحث کردیم، ولی در اینجا به اون صراحت نیست و یک تعبیری داره که ایشون از تعبیر یک معنای دیگری رو استفاده کرده. روایت مختصری هم هست، اما روایت صحیح هست در باب پنجم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، حدیث دوم. این روایت صحیحة البزنتی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الكنز، سألته اما یجب فیه الخمس من الكنز، فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. ایشون میفرماید که در باب معدن چون دنبال سؤالش این عبارت رو ذکر کرده بود، سألته اما خرج من المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون، چون کلمه قلیل او کثیرن در اون صحیحه بزنطیه در رابطه با معدن ذکر شده بود، این استفاده می شود که سؤال از کمیت بوده، سؤال از نصاب بوده، آیا در معدن در مسئله وجوب خمسش نصابی تحقق داره؟ امامم در جواب نظیر همین جواب رو با یک مختصر فرقی بیان کردن، گفتن ما یبلغ مثله عرض می شود از زکات 20 دینارن ففیه الخمس، تقریبا نظیر همین جواب رو در اونجا هم ذکر کردن، ولی ایشون میگه سوال در اینجا به لحاظ اینکه کلمه قلیلن او کثیرن رو نداره، سوال از کمیت نیست. سوال نمی کند که کنز به چه مقداری برسد که درش خمس واجبه. سوال از کمیت نیست، بلکه سوال از جنس و سوال از ماهیت. سوال می کند اما یجب فیه الخمس من الکنز، یعنی چه چیزی از کنز درش خمس واجبه، چه جنسی باید باشه، چه ماهیتی باید باشه، چه طبیعتی باید باشه. پس سوال اینجا رو نمیدونیم با سوال اونجا مقایسه بکنیم. اینجا سوال از کیفیت، اونجا سوال از کمیت. در کمیت استفاده کردیم که حالا 20 دینار یا 200 درهم یا ارزشش به یکی از این دو مقدار برسه، قیمتش به یکی از این دو مقدار برسه. اما اینجایی که سوال از کمیت نمی کنه، بلکه سوال از جنس و ماهیت اون شیئی که در کنز وجود داره می کنه، اینجا ما نمیتونیم جوابشو حمل بکنیم بر اینکه قیمتش به 20 دینار برسه. جوابش این است که ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. خب زکات در مثل چی واجبه؟ زکات فقط در نقدین واجبه، حتی در مطلق طلا و نقره واجب نیست، تا چه برسد به احجار کریمه و اشیاء عتیقه و امثال زاله. لذا دلیلی هم نداریم، با اینکه حالا در هر دو سائل بزنتی بوده و در هر دو هم از حضرت رضا صلوات الله علیه سوال شده، منتها یکی در رابطه با کنز، یکی در رابطه با معدنه. ما هم یعنی فقیه هم تابع دلالت دلیل علم غیب نداره، فقیه شیعه هم که اهل قیاس و استحسان و امثال ذلک نیست، اون مقداری رو که دلیل از نظر لفظی و ظهور لفظی برش دلالت داشته باشد، فقیه تابع اونه. ملازمن بین این دوتا روایت نیست بگیم حالا که در معدن سوال از کمیت بوده، در اینجام سوال از کمیته. نه، ممکنه اینجا سوال از جنس و ماهیت باشه، ولی در اونجا سوال از کمیت. و در مطلق کنز خمس واجب نیست، ولی اون که عنوان کنزم برای صادقه، در خصوص کنزی خمس لازمه که عنوان نقدین یعنی ذهب و فضه مسکوکین رو داشته باشد. اما امور دیگر این مشمول این روایت نیست. آره، این رو من عرض کردم که یه قدری درش فکر بفرمایید تا تحقیقشو فردا انشاءالله عرض بکنید.